بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. و ان کانت تلفو قبل الرد فمن البایع بناء على ثبوت الخيار قبل الرد و فیه ما عرفت من منع المبنا و فیه ما ما عرفت من منع المبنا منع البناء فإن دلیل زمان من لا خیار له مال صاحبه هو تزلزل البیع سوا ان کان به خیار متصل او به منفصل کما یقتضیه اخبار و تلک المسئله کما سیجی ثم ان قلنا بان تلف الثمن من المشتری انفسخ البیع و ان قلنا بانه من البایع فالظاهر بقاء الخيار فيرد البدل و يرتجع المبيع الامر السادس. بحث در این بود که اگر قبل از فسخ ثمن تلف بشه آیا ثمن به عهده بایع است یا ثمن به عهده مشتری. بعضی از فقها فرموده بودند ثمن به عهده بایع به علت این که خیار مال بخشید ثمن به عهده مشتری است به علت این که خیار مخصوص است به بایع و قاعده کلی داریم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، پس قهرن می بایست از عهده این خسارت مشتری بر بیاد. بعض فقها فرمودن که این حرف درست نیست، بلکه باید بگیم از مال بایع باید داده بشه، برای این که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له تعمیم نداره، شامل ثمن نمی شود، چون روایتی که در این باب وارد شده است روایت مال خصوص تلف مبیعه نه تلف ثمن، بنابراین این قاعده اختصاص به مبیع داره و شامل ثمن نمی شود. مرحوم شیخ این حرف رو جواب دادن، فرمودن این حرف حرف صحیحی نیست، این حرف حرف درستی نیست، چون روایت در خصوص مبیع نیامده، روایت دو تا حکم را بیان کرده که این دو تا حکم اجماعی است، اتفاقی است. یکی از این دو حکم این است که نماع ثمن مال بایع است، یک قاعده یک حکم قطعی هم این که اگر چنانچه مبیع تلف شد مبیع به عهده کیست وقت تلف شد؟ به عهده اون کسی که خیار نداره و این هر دوش مسئله اجماعی است، با قاعده هم سازگاره. پس این حرف حرف درستی نیست. بله، اونی که با این قاعده مخالفه یک قاعده دیگر است و اون قاعده عبارت است از الخراج به زمان. الخراج به زمان میگوید هر کسی که منفعت برد خسارت رم او باید بده. حالا شما در کنار این الخراج به زمان یک مسئله دیگر را هم که اجماعی است بگذارید و آن این که نماع این ثمن در مدت خیار نما مال بایعه. خب وقتی نما اجماعا مال بایع شد، الخراج و به زمان هم میگوید هر کس نفع برد میبایست ضرر را متحمل بشه، بنابراین طبق قاعده الخراج باید به عهده بایع باشه، اما قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له میگوید باید به عهده مشتری باشه. قهرن بین این دو تا قاعده تعارض برقرار میشه، پس این قاعده با این قاعده مخالفه. منتها شیخ در آخر فرمودن اگرچه روایت با قاعده مخالف نیست، ولی اگر کسی در تعمیم قاعده اشکال کنه و بگوید قاعده شامل سمن نمی شود، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له فقط شامل مسمن میشه، شامل سمن دیگه نمیشه. و همچنین این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له همه اقسام خیارات رو شامل نمیشه. اگر کسی در تعمیم قاعده نسبت به سمن و در تعمیم قاعده نسبت به جمیع الخیارات اشکال بکنه، اشکال بی جایی نیست. بعد خود شیخ نتیجه گرفتن، فرمودن اگر ما به مدارک و به ادله و به فتاوا مراجعه کنیم، می توانیم نسبت به سمن از قاعده تعمیم استفاده کنیم، بگیم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له هم شامل سمن می شود و هم شامل مسمن، اما نسبت به خیارات استفاده تعمیم نمیشه، فقط شامل خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شرط میشه، چون روایاتی که ازش قاعده تلف استنقاض شده است و استنباط شده است همون روایاتی است که در خیار حیوان وارد شده. بنابراین میتونیم از حیث شمول نسبت به همه اقسام خیار بگیم نه تعمیم نداره، اما نسبت به این که هم سمن را شامل بشه و هم مسمن را شامل بشه بگوییم این ادله تعمیم داره. این خلاصه حرف دیروز. تمام این حرف ها در صورتی بود که سمن تلف می شد بعد از آنی که سمن را بایع رد می کرد، ولی هنوز فسخی صورت نگرفته بود. ولی اگر تلف و سمن قبل رد باشه، اگر تلف و سمن قبل رد بود، آیا رد به عهده مشتری است یا به عهده بایعه؟ می‌فرمایند این مسئله مبنی است بر همون مسئله ای که سابقا از مرحوم علامه طباطبایی گذشت. اگر ما بگوییم حدوث الخیار بعد الرد، قهرن وقتی تلف قبل الرد بود، اینجا تلف باید به عهده کی باشه؟ به عهده بایع باشه، چون بایع خیار نداره، خیارش بعدن عرض شود که حادث میشه و قبل از آنی که حادث بشود سمن تلف شد دیگه. پس اگر ما در مسئله قبل گفتیم حدوث و خیار شرط بعد رد سمن هست و تلف قبل رد باشه، اینجا باید بگیم تلف به عهده بایعه. اما اگر خیار را از حین عقد بدانیم، اینجا هم باید بگیم تلف به عهده مشتری است. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما هم در مبنا اشکال داریم و هم در بنا اشکال داریم. اولا مبنا را قبول نداریم. بر فرضم که مبنا را قبول کردیم، این مسئله ما مبتنی بر اون مبنا نیست، پس ما ابتناء مسئله را بر اون مبنا درش اشکال داریم و در خود مبنا هم اشکال داریم. اما در خود مبنا اشکال داریم. سابقا عرض کردیم که حرف مرحوم علامه طباطبایی در صورتی درست است که در بین اون پنج وجهی که در رد و سمن ما تصور کردیم متعیناً وجه اول را بپذیریم، که وجه اول چی بود؟ این که رد و سمن شرط برای خود خیار باشه. اگر ما گفتیم این وجه متعیناً باید پذیرفته بشه، حرف مرحوم علامه طباطبایی درست میشه، در حالی که ما گفتیم دلیلی بر تعین این وجه نیست و اگر بنا باشد بین وجوه یکی از وجوه را متعیناً بپذیریم، وجه دوم انسبه که بیاییم و رد و سمن را شرط برای فسخ بدانیم، نه این که شرط برای خیار بدانیم. و حق این است که هیچ کدام از اینها متعین نیست، بلکه المتبع مدلول الشرط، اون جمله شرطیه را که بایع استعمال کرده است و اطلاق کرده است یا مشتری اطلاق کرده است، باید ببینیم مدلول اون جمله شرطیه چیست. این که میگوید خانه را به شما میفروشم به شرط این که سر سال من بتوانم اگر سمن را آوردم معامله را فسخ بکنم، اگر مدلولش تعلیق الخیار بود میگیم خیار بعده، اگر مدلولش تعلیق الفسخ بود میگیم فسخ بعده. بنابراین حرف مرحوم علامه طباطبایی در صورتی درست است که متعیناً اون وجه اول را ما بپذیریم، پس ما مبنا را قبول نداریم. حالا برفرض مبنا را قبول کردیم و گفتیم حرف مرحوم علامه طباطبایی درست، اما این مسئله مبتنی بر این مبنا نیست. برای این که علامه طباطبایی هم که میگد خیار بعد از رده، فعلیت الخیار را میخواد بگد بعد از رده، یا خیار شعنی هم میخواد بگد بعد از رده، کدوم یکی؟ خیار فعلی را میخواد بگد بعد از رده، میخواد بگد رد که انجام شد خیار فعلا تحقق پیدا میکند، در حالی که رد و سمن اگر چنانچه شرط برای خیار باشد و بگوییم وقتی تلف شد، این قاعده که میگوید التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این زمن خیار اعم است از این که خیار خیار شعنی باشه یا خیار خیار فعلی باشد. پس التلف فی زمن الخیار شعنی اون هم ممن لا خیار له، اصلا کاری با خیار نداریم. این که گفته است تلف ممن لا خیار له، میخواد بگد هر عقدی که متزلزل بود، هر عقدی که در معرض فسخ بود. خب اینجا این عقد ما در معرض فسخ هست یا نیست؟ ولو خیارش بعد از رد باشه، هر عقدی که در معرض فسخ بود، اگر مال در اون زمانی که عقد در معرض فسخ بود تلف شد، به عهده اون کسی است که خیار نداره. پس اولا مبنا را قبول نداریم و علاوه بر این اگر مبنا را قبول کردیم، این مسئله مبتنی بر اون مبنا نیست، بلکه این مسئله میگوید اگر خیار شعنی هم بود، مال که تلف شد به عهده اون کسی است که خیار نداره. عنایت فرمودید. این ملخص امر خامس. امر سادس، شاید جای بحث نباشه، اگر برای من امکان الرد بود، قهرن برای من امکان الفسخ هم هست یا نیست؟ هر کسی که قادر بر رد است، قادر بر فسخ هم هست دیگه. قدرت بر رد همانو قدرت بر فسخ هم همان. حالا چجوری رد بکنم؟ هر طوری که صاحب مال شرط کرده است. شرط کرده بود باید سمن را به خود من رد کنی، به او رد بکنم. شرط کرده بود به من یا وکیل مطلق من رد کنی، به او یا وکیل مطلق او رد کند. شرط کند به من یا وکیل خاص من رد کنی. ما دو رقم وکیل داریم دیگه، یک وکیل داریم وکیل خاص، یعنی وکیلی که مخصوص قبول ثمنه، به این میگیم وکیل خاص. یه وکیل داریم وکیل مطلق که در همه کارها از طرف این آقا چی داره؟ وکالت داره، فرقی نمی کنه. شرط کرده بود اعم از این که به من رد کنی یا به وکیل مطلق من رد کنی یا به کسی که ولی غائبین از شما رد بکنی، که کی باشه؟ حاکم شهر باشد. یا به کسی که در امور حسبه از طرف شارع مقدس اسلام ولایت داره که عدول المؤمنین باشن. هر طوری که تصریح کرد، گفت شما به من، به وکیل من، به حاکم شهر، به عدول المؤمنین، به هر کدام اینها که رد کردید، در واقع به کی رد کردید؟ به من رد کردید دیگه. پس رد که تحقق یافت، فسخ هم امکان پذیر هست و فسخ هم مقدور عرض کنم که هست. اما اگر شرط کرده بود باید به من بدید، یا به طور مطلق گفته بود من، دیگه نگفته بود اگر من نبودم به کی بدید، آیا اینجا امکان فسخ هست یا نیست؟ که امکان فسخش از این راه است که آیا امکان رد هست یا نیست. در این مسئله سه قوله. یک قول، قول مرحوم قمی، فاضل قمی، محقق قمی، که ایشون فرمودن در همچه جایی هم میدیم به حاکم شرق، لازم نیست اینجا دست روی دست بگذاره، بلکه باید به کی بده؟ به حاکم شرق. صاحب مناهل گفتن نه، اینجا باید دست روی دست بگذاره و حق نداره به حاکم شهر بده. حاکم شهر ولی یه سفیهه، ولی یه صغیره، ولی یه مجنونه، ولی یه کسیست که لا ولی یله. وقتی این آقا خودش حی و مدرک و بالغ و رشید، حاکم شهر بر او هیچ گونه ولایتی عرض کنم که نداره. پس باید همینطور دست روی دست بگذاره. مرحوم صاحب حدائق نه فتوای محقق قمی را نقل کرده، نه فتوای مرحوم صاحب مناهل رو، بلکه گفته از علما اجماع دارن که در همچه جایی مال را پیش خودش حفظ کنه، مال را پیش خودش نگه داره، و بعد از آنی که پیش خودش نگه داشت، معامله را چه کار بکنه؟ فسخ بکنه، و لازم نیست مال را به کسی بپردازه. ایشون نقل اجماع کرده اند از علما. بعد کلمات علما را نقل میکنن، از جمله کلمات علما این که مشهور بین علما این است که حین الفسخ لازم نیست خصم و طرف وجود داشته باشه. اگر خصم و طرف وجود هم نداشت، طرف بعد از آنی که رد کرد میتواند معامله را چه کار بکنه؟ فسخ بکنه. بعد اشکال کرده از حدائق به این فتوا، گفته ولو اجماعی است، اما روایاتی که ما داریم روایات در مقابل این فتوا است. از جمله روایات، روایت اسحاق ابن عمار بود. در روایت اسحاق ابن عمار امام میفرمود شما چه کار بکن؟ میفرمود مالش را بهش بده و خانه ات را تصرف کن، تو خانه و باغت بنشین. مالت را تحویلش بده، از این روایت شما چه استفاده میکنید؟ این که صاحب مال حاضر است و مال رو باید بگیره، پس باید مال را به او تحویل داد. یا روایت معاویه ابن میسره که روایت دومی بود، اونم همین بود دیگه، فرمود سر وقت که شد شما مالش را بهش میدی و باقی خودت را تحویل میگیری، بالاخره خانه مال همون صاحب خانه هست دیگه. از این دوتا روایت استفاده میکنیم اشتراط الحضور را. شیخ اشکال میکنن فهمون، نه حرف صاحب حدائق درست نیست. اولا که منم بالاخره مجتهدم، منم مثل مرحوم صاحب حدائق تفحص کردم، من شیخ انصاری همه کتب فقها را بررسی کردم، حتی یک فتوا نتوانستم پیدا بکنم از فقها که فقها متعرض جایی شده باشند که در حین رد سمن مالک سمن و مشتری غائب باشه، و یک فتوا نتوانستم پیدا بکنم که بگن پیش خودش به رسم امانت نگه داره. نه به رسم امانت پیش خودش نگه داشتن را پیدا کردم، نه غائب بودن مشتری را در حین رد پیدا کردم. پس نه تنها مسئله اجماعی نیست، بلکه حتی یک فتوا هم بر این مسئله من شیخ انصاری برش وقوف پیدا نکردم. این اولا. و ثانیاً این فتوایی را که شما به مشهور نسبت دادید، این فتوا خلاف قاعده نیست. مشهور میگوین اندل فسخ لازم نیست خصم وجود داشته باشه. خب ما یک فسخ داریم و یک چی؟ رد. اون چرا که روایات میگوین لازم است حضور داشته باشد، حضور مشتری اندل رده، نه اندل فسخ. و اون چه بین فقها مشهور است میگن اندل فسخ لازم نیست مشتری حضور داشته باشه. خب میشود امروز رد انجام بگیره، امروز مشتری حضور داشته باشه، این آقا فسخ نکند تا فردا بخواد فسخ بکنه. خب اگر فردا خواست فسخ بکنه، قهرن دیگه حضور مشتری لازم هست یا لازم نیست؟ لازم نیست. بله، اگر شما در بین اون احتمالات پنجگانه احتمال چهارم را پذیرفتید، که احتمال چهارم یادتون هست چی بود؟ رد و سمن شرط الخیار باشه، رد و سمن شرط الفسخ باشه، احتمال سوم رد و سمن خودش فسخ فعلی باشه. اگر ما گفتیم رد و سمن این احتمال سوم بود، رد و سمن فسخ فعلی و تا رد انجام گرفت معامله فسخ میشه، خب قهرن دیگه زمان فسخ از زمان رد جدا هست یا جدا نیست؟ جدا نیست. ففهم که تازه باز هم این خلاف فتوای مشهور نیست. اینجا هم اگر مشهور حضور را لازم میدانن، نه از باب فسخه، بلکه از چه باب حضور را معتبر میدونن؟ از باب ردش. ولو رد و فسخ نشود از هم تفکیک بشد، اما به عنوان رد حضور خصم لازمه، ولی به عنوان فسخش بگیم حضور خصم لازم نیست. حالا عنایت بفرمایید. خب اجماع رو گاهیست که این را در بحث اجماع خود شیخ گذروندن، گاهیست یک مجتهدی روی مبنایی که داره مطلب را قبول میکنه و میگه این مبنا چون مدرک شرعیست و دلیل شرعیست، هر فقیهی هم این مبنا را دید فتواش اینه دیگه، لازم نیست بره فتوای مجتهدین را پیدا بکنه دیگه، چون میگه به این دلیل بنده فتوام این است، همه ادله هم که مورد قبول فقه هاست، پس همین فتوا هم مورد قبول همه فقه هاست و میاد نقل چه میکنه؟ اجماع. در حالی که ممکنه فقه ها نه مبناش قبول داشته باشن نه بنایش قبول داشته باشن دیگه. عرض میشود که حالا از کجا بخوانیم علمای اعلام؟ بله؟ چی؟ خط دوم از پایین بعد. نه، الاشکالو فی عموم تلک القاعده اهل سمن، اونی که اشکال هست این که این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له تعمیم داشته باشه، هم بخواد سمن را شامل بشه هم بخواد مسمن را. البته بعضی از این آقایونی که حاشیه زدن، گرچه به حمد الله این دو سه جلد اخیر بالاخره توضیحاتی دادن، خیلی وقتا آقایون را به اشتباه میاندازه دیگه. مراد از قاعده همون قاعده من اتلفه دیروزم که داشتیم که و انما المخالف للقاعده، یعنی قاعده ای که مخالف با این قاعده است، نه قاعده ای که مخالف با روایات باشه. نه الاشکالو فی عموم تلک القاعده لسمن، باز مثل اشکال در عموم قاعده لجمیع افراد الخیار، قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، نمی شود همه خیارات رو شامل بشه. لکن الظاهر، اما ظاهر از اطلاق بسیاری از فقها عموم قاعده هست، نسبت به سمن هم قاعده التلف هم شامل سمن میشه هم شامل مسمن، اما جمیع الخیارات را شامل نمیشه. من اطلاق غیر واحدن عموم القاعده للسمن و اختصاصها بالخیارات الثلاثه، اعنی خیار المجلس و الشعر و الحیوان. و سیجی الکلام فی احکام الخیار ان شاء الله تعالی. هذا كله اذا كان التلف بعد الرد او قبل الرد، تا اینجا بعد الرد. و اما و ان كان التلف قبل الرد، اگر تلف قبل الرد بود، فمن البایع، تلف به عهده بایع است، بناءً على ثبوت الخيار قبل الرد، بنابر این که خیار قبل از رد ثابت نباشه بلکه بعد از رد ثابت باشه، کما هو فتوا مرحوم بحرالعلوم. وفیه مع ما عرفت، ولی ما این حرفا اشکال داریم. مع ما عرفت من منع المبنا، علاوه بر این که اصل مبنا را ما قبول نداشتیم، گفتیم مبنای مرحوم علامه طباطبایی بر این است که ما بین اون پنج وجه کدام وجه را متعیناً بپذیریم؟ وجه اول را. ولا دلیل علی تعینه، وجه دوم اولاست به تعین. علاوه بر این گفتیم المتبع مدلول الجمله الشرطیه، این رو سابقاً. پس ما مبنا را قبول نداریم. علاوه بر این که مبنا را قبول نداریم، منع البنا، میگیم این مسئله ابتناش بر اون مسئله درست نیست. میشود اونجا بگیم خیار بعده، اما اینجا بگیم که از اول هست دیگه، قبل از ردم هست، چون خیار شعنی هست و همون هم کفایت میکنه. منع البنا، فإن دلیل زمان من لا خیار له مال صاحبه، دلیلی که میگرد ضامن است کسی که خیار ندارد مال صاحبش را در زمان خیار، دلیلش وجود خیار نیست که بگید فعلیت الخیار شرطه، بلکه دلیلش هو تزلزل البی، بی در معرض فسخ باشه. اینجا هم بی در معرض فسخ هست یا نیست؟ بعد از آنی که رد انجام شد بی در معرض فسخ. هو تزلزل البی سوا اون کان به خیار متصل او به منفصلن، کما یقتضیه اخبار و تلک المسئله، کما این که اخبار همون قاعده، قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، که در باب خیار حیوان هست، همین را میرسونه. میگه عقد در معرض انفساخه، عقد متزلزله، به این جهت باید من لا خیار له عرض میشود که از عهده بر بیاد. خب عقد متزلزل بودن هم با خیار شعنی متزلزله، هم با خیار فعلی. کما سیجی ثم ان قلنا بان تلف الثمن من المشتری، حالا اگر ما فتوای علامه طباطبایی را پذیرفتیم، بخشید فتوای مشهور را پذیرفتیم و گفتیم تلف الثمن من المشتری، چون مشتری لا خیار له، اگر تلف را به عهده مشتری دانستیم انفسخ البی، بی به طور کلی منفسخ میشه. سمن از جیب مشتری رفت، کشف میکنیم که از اول از ملکش خارج نشده بود، خب وقتی از اول از ملکش خارج نشده بود، پس معامله از اول واقع نشده بود دیگه. پس اگر تلف به عهده مشتری باشد، معناش این است که معامله از اول انجام نگرفته است. انفسخ البیع و ان قلنا به انه من البایع، اما اگر تلف را به عهده بایع بدانیم، پس چون که سمن ملک بایع شده است، باید بایع بده، معامله انجام شده. فالظاهر و بقاء الخیار، باز هم خیار باقی است، ولو اینی که تلف شده است از جیب بایع رفته، اما بایع بدل او را میپردازد و عین مال خودش را چه کار میکنه؟ برمیگردونه. فالظاهر و بقاء الخیار، فیرد البدل، بدلش بدل سمن را رد میکنه و یرتج المبیع و مبیعش را برمیگردونه. البته در جاهایی که حق رد بدل داشته باشه. کجا حق رد بدل داشت؟ وقتی خود سمن معیناً شرط نشده بود برگرده. الامر السادس، لا اشکال فی القدرت علی الفسخ برد سمن. قطعاً اگر سمن را رد کرد، بحثی نیست که قدرت بر فسخ داره. اشکالی نیست که بایع قادر بر فسخ است اگر سمن را رد بکنه. به کی رد بکنه؟ به خود مشتری رد بکنه، یا به وکیل مطلقش رد بکنه، یا به وکیل خاصش رد بکنه، یا به حاکم شهر رد بکنه، یا به زال کفل عقد، به شرطی که رد به وکیل و حاکم و عدول در خود عقد تصریح شده باشد. و اما اگر تصریح نشده باشد بلکه عکسش گفته شده باشد، و ان کان المشروط هو رده الی المشتری، گفته باید به خود من برگردونی، مع عدم تصریح به بدله، دیگه نگفت اگر من نبودم بدل من، چون در صورت اول که گفتیم به اون چهار تا، اونم چند صورت تصور داره؟ دو صورت تصور داره. یکی میگه که بنده و وکیل بنده و حاکم شهر و عدول المؤمنین در عرض هم هستیم، بنده تو این اتاق نشسته بودم، وکیل من تو اون اتاق نشسته بود، حاکم شهر در اتاق سوم، شما به هر کدام از ماها که دادید کافی است. این یه رقمه. یه وقت هست نه، میگه به من، اگر من نبودم وکیل من، اگر وکیلم نبود حاکم شهر، اگر حاکم شهر نبود عدول المؤمنین. حالا اینجا هم گفته است به من و تصریح نکرده است اگر من نبودم بدل من، که بدلش کی باشه؟ یا وکیلش باشه. اینا که عرض کردیم. خب اگر اینجور شد، فمتن ارد دهو الیه، نتونستیم بهش رد بکنیم. چرا؟ عقلا نتوانستیم، لغیبته، الان نیست، اینجا نیست، یا نحو غیبت، خدا بیامرزدش، این شرطو کرد و بعد هم مرد. خب وقتی مرد دیگه نمیشد بهش رد کرد دیگه، عقلا نمیشود به مرده چیزی را رد کرد. پس عقلا لغیبتن و نحوه ها، یا شرعا نمیتونیم بهش رد بکنیم. چرا؟ لجنونه، دیوانه شده، یا نحوه جنونه، سفیه شده، یا مفلس شده و حاکم شهر حکم فلسش را امضا کرده. خب دیگه نمیشد تحویل او داد. ففی حصول شرط، آیا در اینجاها شرط حاصل می شود؟ به ردهی الالحاکم، اگر به حاکم شرط دادیم کفایت می کنه. کم اختاره المحقق القومی، محقق قومی در جامع الشتات که جمع مسائل هست فرموده، فی بعض اجوبت مسائل و عدمهی، یا نه نمی شود به حاکم شهر داد کم اختاره و سید و مشایخنا در مناهل. قولانه، بعضی فتوای مرحوم قمی را تأیید کردن، بعضی فتوای صاحب مناهل. و ربما یظهر من صاحب الحدائق، از صاحب حدائق اینجور به دست میاد الاتفاق و علا عدم لزوم رد سمن الالمشتری، قول سوم، که اصلا دیگه سمن را لازم نیست به مشتری بدیم مع غیبته. حیث انه، ایشون نقل اجماع کرده، حیث انه بعد نقل قول المشهور، بعد از آنی که قول مشهور را نقل کرده از که این قول مشهور درسته، به عدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذلخیار، طرف در وقت فسخ ذلخیار لازم نیست در کنار ذلخیار باشد، و انه لا اعتبار بالاشهاد، و اگر خواست سمن را به مشتری رد بکنه لازم نیست شهادت بگیره، شاهد بگیره، خلافاً لبعض علماء اینا که اشهاد رو شرط دانسته ان. قال ان ظاهر الروایه، فرموده از ظاهر روایت اعتبار و حضور المشتری، مشتری باید حاضر باشد، لیفسخ البایع، وقتی میخواد بایع بعد دفع ثمن الی المشتری میخواد فسخ کند باید مشتری حضور داشته باشه. فما ذکروه من عدم جواز الفسخ، بله این من، بله، فما ذکروه من جواز الفسخ، اون چرا که فقها گفته ان فسخ جایز است مع عدم حضور المشتری، و اون چرا که فقها گفته ان من جعل الثمن امانتن الى ان یجی المشتری، این ما ذکروه و ان کان ظاهرهم الاتفاق علیه، اگرچه ظاهر این است که این مسئله اجماعی و اتفاقی اونهاست، پس ایشون نقل اتفاق کرده، الا انه بعید عن مساق الاخبار المذکوره، از مساق این اخباری که در باب عرض شود که خیار شرط واقع شده است دوره، چون مساق این خیارها این است که باید طرف چی باشه؟ حاضر باشه، میگه سمن را بهش رد بکن و در مال تصرف بکن. انتها حرف صاحب حدائق. اقولو، ایشون میگه نه تنها اجماعی نیست بلکه لم اجد فی ما رأیت، در این کتابایی که بنده دیدم در بین این کتابها نیافتم من تعرض لحکم رد سمن مع غیبت المشتری، ندیدم کسی متعرض شده باشد رد و سمن را در صورتی که مشتری غائب باشد، فی هذا الخیار. ولم یظهر منهم، از فقها چیزی ظاهر نشده است که جواز الفسخ به جعل سمن امانتن اندل بایه، اینم از فتوای فقها ظاهر نمیشه، حتی یحضر المشتری، تا بعدن مشتری حاضر بشه. و اما اینی که گفته اند در فسخ لازم نیست حضور، ما هم میگیم، میگیم فسخ چیزیست و رد چیز دیگری. و ذکرهم لعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذلخیار، این فتوای مشهور، انما هو لبیان حال الفسخ، میخوان حال فسخ را بگن، در حال فسخ حضور شرط نیست، من حیث و هوه، از حیث این که فسخ است، فی مقابل العامه، که عامه میگن در حال فسخ هم حضور شرطه، و بعض خاصه، حیث اشترطوا فی الفسخ بالخیار حضور الخصم. ولا تنافیه، منافاتی نیست بین این که در زمان فسخ مشتری حاضر نباشه اما در زمان رد چی باشه؟ حاضر باشه. ولا تنافیه بین عدم حضور خصم اندل فسخ و بین اعتبار حضورهی لتحقق شرط آخر للفصل، که شرط دیگر فصل چی باشه؟ رد و ثمن باشه. در رد و ثمن اشکال داره بگیم حضور شرطه، اما در فصل بگیم حضور شرط نیست. و هو رد و ثمن الی المشتری، این اولا. و ثانیا مع ان ما ذکره من اخبار المساله، اخباری هم که ایشون ذکر کردن هیچ کدامش متعرض حال فسخ نیست، همهش متعرض حال چیه؟ همهش متعرض حال رد و ثمنه. مع ان ما ذکره من اخبار المساله لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفصل، روایات هم حضور خصم عند الفصل را شرط نمی‌داند. و ان کان موردها صورت حضوره، ولو در وقتی که اون حاضر بود فسخ کرد، اما نمی‌خواد بگه که حضور شرطه. چرا؟ لعجل تحقق رد، چون همون زمان رد انجام گرفت و همون زمان هم فسخ انجام گرفت، پس از حیث رد حضور داشت، فسخ هم انجام گرفت. حالا اگر فسخ متأخر از رد بود دیگه حضور شرط نیست. الا ان الفسخ قد یتأخر عن الرد بزمان، گاهی فسخ از حیث زمان متأخر از رد است، البته بناءً على مغایرة الفسخ للرد. اگر ما فسخ را غیر رد بدانیم و بگیم الرد مقدمت للفسخ ولا يدل على الفسخ، که اینم یه فتوا بود دیگه، بناءً بر این که ما مغایرت ببینیم بین فسخ و رد و عدم الاکتفاء بالرد، و برای فسخ به رد اکتفا نکنیم، بگیم رد که انجام گرفت فسخ هم باید انشاء بشود. نعم لو قلنا به حصول الفسخ به رد، اگر ما وجه سوم را پذیرفتیم و خود رد و ثمن را چی حساب کردیم؟ رد و ثمن را فسخ حساب کردیم. نعم اگر ما وجه سوم را پذیرفتیم و قلنا به حصول الفسخ بالرد اختص موردها، قهرن مورد این روایات مخصوص می شود به حضور خصم. لکن الاصحاب، اشکال نداره، اصحاب لم ينکروا اعتبار الحضور فی حاضر خیار، در بیع شرط ممکن است بگیم هم برای فسخ حضور را معتبر دانسته اند هم برای رد معتبر دانسته اند دیگه، اما اون فتوای مشهورشون میشد مال غیر بیع شرط، پس میگفتن حضور خصم معتبر نیست سر جای خودش، اما در بیع شرط حضور را عند الفسخ هم معتبر دانسته اند خصوصا لو فرض قولهم به حصول الفسخ به مجرد رد ثمن، خصوصا اگر فتواشون اون وجه سوم باشه که بگیم با رد و ثمن چی حاصل میشه؟ فسخ حاصل میشه، پس انکار ندارن که عند الفسخ هم حضور الخصم چی باشه؟ شرط باشه. ففهم که نه، بازم میتونیم بگیم که لازم نمیدانن، در همان زمانی که فسخ و رد همزمان هستن از چه جهت حضور خصم را شرط میدونن؟ از حیث ردش، ولو از حیث خصم عرض شود که فسخش بگیم لازم نیست، ولو هر دو زمانش یکیه، اما از جهت رد حضور را معتبر دانستن نه از جهت فسخ. این هم وجه ففهم. عرض می شود که و کیفکان فالاقوا فیما لم یسرح باشتراط الرد الی خصوص المشتری، در هر حال اگر تصریح نکند به من ولا غیر، این لا غیر را نگوید، هو قیام الولی مقامه، ولی جای این مشتری خواهد نشست، لأن الظاهر من الرد الى المشتری، این که میگیم باید به مشتری رد بشود حصوله عنده، مال پیش مشتری حاصل بشه، و تملکه له نسبت به مال تملک پیدا بکنه، حتی لا یبقى الثمن فی ذمه البایع بعد الفصل. ولذا لو دفع الى وارث المشتری کفا، اگر طرف افتاد و مرد حالا سمن را بیاد به وارثش بده، این کافی هست یا کافی نیست؟ از اون طرف بایع افتاد و مرد، اگر ورثه بایع بیان پول خانه را به این آقای مشتری برگردن، اینم کافی هست یا کافی نیست؟ کافی است. ولی حالا ببینیم از باب این است که خیار را به ارث میبرن یا جهت دیگر، انشالله بعدا.
صلی الله علی محمد و آله اجمعین.